بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل دل یعنی اونهایی که توجهشون به پروردگار، به معارف، به آیات کتاب خدا حاکم بر اونها بود، و به تعبیر ساده تر اهل سیر و سلوک بودن. خود رو به حالت یقین مسافر الالله می دونستن. تحت هیچ شرایطی هم انحراف از مسیر نداشتن. از حقایق دریافت درست داشتن، دریافت صحیح داشتن. می فرمایند انسان دارای دو مرگ، یه مرگ مرگ طبیعیه که مهلتش در دنیا تموم میشه، حرکتش میدن به آخرت. این مرگ عام، موت عام که همه انبیاء خدا، اولیاء خدا در جاده این موت عام قرار داشتن. در سوره زمر خدا می فرماید به پیغمبر انک میتون و انهم میتون، تو بعد پایان عمرت انتقال پیدا میکنی. کل اینایی هم که تو دنیا انتقال پیدا میکنن و بین تو و کل اینایی که مخالفتن اونجا مخالفتها خاتمه پیدا میکنه. اما مرگ دوم به تعبیر این بزرگواران مرگ سیاه اسمش. آدم زنده است، حرکت داره، معیشت داره، کار و کسب داره، زن و بچه داره، ولی میته. یعنی چی میته؟ یعنی عدلش، فطرتش، روانش، حالاتش در مسیر درست نیست. آیا انسانهایی که دچار این مرگ سیاهن قابلیت زنده شدن دارن؟ قرآن مجید می فرماید اونایی که شایستگی زنده شدن از خودشون نشون بدن قابلیت زنده شدن دارن. اونایی هم که میخوان در این مرگ سرخ بمونن و شایستگی زنده شدن رو از خودشون نشون نمیدن، یعنی آثار حتی ضعیف حیات مقابل این مرگ سیاه رو بروز نمیدن، نه اونا قابل زنده شدن نیستن. حالا در این زمینه دو تا آیه رو عنایت کنید، از سوره فاطر، از سوره انفال. همو سوره فاطر: ما انت به مسمع من فی القبور. اون حقیقت آیه اینه که حبیب من، این که جوش میزنی، هرس میزنی، ناراحتی و به شدت دلت میخواد اینا هدایت بشن، اینا در قبر جسمشون، روحشون به صورت مرده دفن، صدای تو رو نمیشنن. نمیتونی دعوت تو و هدایتگری تو به اینا برسونی. ما انت به مسمع من فی القبور. اینا دیگه مرده غیر قابل زنده شدن. یکیشون عموی خودت، این لیاقت زنده شدن عقلی و روحی و وجدانی و فطری رو از دست داده، زنده نمیشه. اما یه دی از اینا که حالا به چه صورتی لیاقت نشون میدن؟ درک این مسئله مشکله که یه میت عقلی و یه میت قلبی ولو خیلی ضعیف چه آثاری از حیات عقلی و قلبی رو نشون میده که رحمت پروردگار رو به طرف خودش جلب میکنه و خود خداوند او رو زنده میکنه. برای او هم زنده کردن این مردگان عقلی و روحی کار بسیار آسانیه. وقتی هم زنده شون میکنه آثار عجیبی از عمل، از اخلاق، از اندیشه، از فکر، از خودشون بروز میدن. آثار عجیب. یه قبری هست که الان روی اون قبر این بیمارستان نزدیک میدان مولوی ساخته شده. اینجا زمان اواخر قاجاری قبرستان بود، کسی در اونجا دفنه که اصالتاً اگر درست بگم اهل سوئد بود. در کشور سوئد یهودی بود و یهودی معمولی هم نبود، از علمای باسواد یهود بود. به چه علتی اومده ایران نمیدونم. من یه وقت یکی از نبیرهاشو دیدم، اونم خبر نداشت که پدر بزرگ پدرش به چه مناسبت از سوئد اومده بوده تهران. خب اینجا هم که میاد برای یهودیای تهران و مناطقی که در ایران یهودی داشته جنبه پیشوایی و مرجع تقلیدی پیدا میکنه به خاطر مایه‌های علمیش. معمولا یهود دیرتر از ادیان دیگه مسلمون میشن، ولی این عالم بزرگ یهودی در تهران مسلمون میشه. حالا به کی بر میخوره و چگونه علائم اون حیات الهی رو از خودش نشون میده فهمش مشکله. وقتی که میاد مسلمان میشه، شیعه میشه، شروع میکنه به درسای حوزه اهل بیت و خوندن، تبدیل میشه علمش به یه علم گسترده وافری از علوم حوزه‌های شیعه و اهل بیت، و لباس روحانیت شیعه رو هم میپوشه و بعد زنده شدنش رو دلسوزیش نسبت به یهود کتابی رو می نویسه. من اون کتاب رو دارم، یه بارم چاپ شده، به نام محضر و شهود. بسیار کتاب خوب و پرباریه. در این کتاب ثابت میکنه که هر مکتبی، هر دینی، هر آیینی که مقابل اسلام قرآن و اسلام اهل بیت وایساده 100% باطل. یه آدمی که خدا زندهش کرد. در سوره فاطر میگه یه مشهیم مرده ها حتی با دم تو که رحمتون للعالمینی زنده نمیشه. چه مرده هایی؟ اما در سوره انعام میفرماید اومن کانم میتن. ببینید کلمه میتن داره، یعنی یه مرده مسلم. اومن کانم میتن، آیا کسی که میت بود؟ فاحییناه، من زندهش کردم. کار حیات بخشی کار خداست، نه کار انبیاس، نه کار ائمه، نه کار مرجع تقلید، نه کار یه آخوند واجد شرائط. اینا فقط میتونن مسائل هدایت رو بیان بکنن. اونی که باید این مسائل رو نفوذ بده در اون میت و میت رو زنده کنه، بشه صاحب محضر و شهود، فقط پروردگار. که اینجا دانشمندان میگن هدایت یا ارائه طریق یا ایصال به مطلوبه. ارائه طریق کار انبیا و ائمه است و عالمان ربانی که راه اینه، ولی رسوندن به مقصود کار پروردگار. اگر میبینید قرآن به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت، هر کسی رو که عاشقی هدایت بشه نمیتونی هدایتش کنی، ولکن الله یهدی من یشا، این نمیتونی هدایتش کنی یعنی کار تو ایصال به مطلوب نیست، کار تو ارائه جاده است، اما رسوندن سالک به مقصد کار خودم. عنایت بفرمید من دو آیه از سوره یاسین بخونم که مرده رو وقتی زنده میکنه چه آثاری از خودش بروز میده. و آیتون لهم، یه نشانه من در قدرتم، در رحمتم، در حکمتم برای مردم. الارض المیتت و احییناها، زمینیه که مرده. تو یکی دو تا فصل گرونترین دانه رو توش بکار، دانه میپوسه فاسد میشه، چون مرده از زمین. این زمین مرده رو من زنده میکنم، بعد از این که حیات بهش میدم، فاخرجنا منها حبا، میلیاردها دانه نباتی، ماش، عدس، نخود، لوبیا سفید، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، از این زمین زنده بیرون میارم. میلیاردها که در این مجلات علمی گاهی برای این دانه های نباتی، یه نخود، یه عدس، یه ماش، 10 نوع خاصیت نوشتن، دارویی و غیر دارویی. اینو ابن سینا فهمیده بود که تمام این دانه های نباتی غیر از این که گرسنگی رو برطرف میکنه، بدن رو رشد میده، جنبه دارویی هم داره. لذا ابن سینا میگفت من هر بیماری که پیشم بیاد تا بتونم با غذا معالجش بکنم دوا نمیدم، چون خدا همه نوع دوایی تو این نباتات و میوه ها گذاشته. هر دارو او بدن شناسه، او درد شناسه، این بدن شناسه درد شناس انواع داروهای گیاهی رو مجانی به این انسان میده. یه آب فقط میذاره پای زمین، یا علف کشی میکنه، کاری دیگه که نمیکنه. وقت هر سال میان در بعضی کشورها برای کاشف پنیسیلین جلسه میگیرن، همایش میذارن، سخنرانی ها میکنن، ولی برای سازنده پنیسیلین هیچ کاری نمیکنن، یادش هم نمیکنن، به هیچش هم نمیشمارن. میگه کاشف پنیسیلین، یعنی پنیسیلین بوده، این دارو رو کی قرار داده؟ خدا. برای کی قرار داده؟ برای بدن. او دارو شناس و بدن شناس و درد شناس، مجانی هم دارو تو کره زمین و در دل کوها ریخته، اما برای او همایش نمیگه. شما شنیدی تو کره زمین، حتی در ایران خودمون یه همایش برای توحید بگیرن، برای خدا بگیرن، از خدا تقدیر کنن، از خدا تشکر کنن. انرژی در عالم قرار داده شده خداست، اما هر سال در بیشتر کشورها یه دقیقه برقا رو خاموش میکنن، میگن برای تقدیر از ادیسون، اما یه بار شنیدید برای این انرژی نوری از خدا تقدیر بکنن، یاد خدا بکنن؟ کره زمین الان و قبلا نمک خور و نمکدان شکنه. کار اصلی رو کسی دیگه میکنه، به کسی دیگه نسبت میدن، برای کسی دیگه همایش میگیرن، برای کسی دیگه جایزه میذارن. و جعلنا فیها جنات من نخیل، باغهای متفاوتی از خرما و اعناب و باغهای متفاوتی از انگور قرار دادم، و فجرنا فیها من العیون، و از گوشه گوشه کره زمین چشمه آب روان کردم. چون دائم که بارون نمیاد، یه فصلی بارون میاد برای نباتاتتون، بعد از اول هوای گرم تا اواسط پاییز بارون که نمیاد، برای باغا و برای کشت و زرعتون میخواید چیکار بکنید؟ من با این بارون اومدم در دل زمین ذخیره سازی کردم که در ایام دو ماه گرما هم از چاه بکشین، هم از چشمه، هم از قنات، همه این تدارکات رو برای شکمتون داد. که سری هم به من بزنید، یه حرفی از من سر سفره با زن و بچه‌تون بزنید، یه همایشی گوشه سفره برای من بگیرید. نمیگیرم، حرف نمیزنم. ما تالو چند بار به زن و بچه همون سر صوفه صوبونه نهار شام اسم خدا رو بردیم و براشون گفتیم که کل اینا رنگبندیش، مذهبندیش، تناسبش با بدن کار پروردگاره. این نمک خوردن و نمکدان شکستن مروت نیست، جوانمردی نیست، کرامت نیست. خب وجود مقدسی که کره زمین رو میگه وقتی زندگی میکنم این آثار رو از خودش ظهور میده، دانه های نباتی، انواع خرما، انواع انگور، روان شدن چشمه. خب همین خدا میگه آدمی که از نظر عقل و وجدان و فطرت و روان مرده، آثار به معنای واقعی حیات نداره، من او رو زنده میکنم. چون در علم خودم میبینم ولو به زبون نمیاره که در باطنش زنده شدن رو میخواد. اگه نخواد که من زوری حیات بهش نمیدم، خواد. خواست، میخواست که اومد. میدونست با این سوال اگه جواب مثبت بگیره زنده شده، درست زنده شدم، میخواست زنده بشه. اما حالا نیم ساعت به مرگش خواست زنده بشه، ولی سوالش مهم بود، میدونست در قلبش اگه این سوالو مثبت جواب بدن دلیل بر اینه که زنده شده. یبن رسول الله حلی من توبه. امامم معطلش نکرد، فرمود ارفع رأسک. این حیات، این زنده شد. خب این کار اول خداست، احیینا، زندش کرد. و اما کار دومم، که این کار دوم عجیب کاریه، و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. یه نوری رو در قلب این آدم، در فکر این آدم خودم میتابانم، چون فاعل زنده کردن و تابوندن نور خودشه. افمن کان میتن فاحییناه، ما زنده کردیم او رو. و جعلنا له نورا یمشی به ایف ناس، این نور رو هم من به وجود اون نفوذ دادم. اصل بحث امشب این نوره، که این نور چه نوریه. یا آیه میخونم فقط یک قطعه از وجود مبارک حضرت هادی امام دهم میگم فقط، تا براتون معلوم بشه این نوری که خدا در قرآن مجید میگه خودم نفوذ در او میدم، که از اون به بعد این مرد یا این زن یا این پسر جوان یا این دختر جوان با این نور بین مردم زندگی میکنه. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نه فی المؤمنین، فی الناس. اما آیه اول، این آیه خطاب به پیغمبر نیست، حواستون جمع مطلب باشه خیلی دقیقه. آیه خطاب به کل ماست و اونایی که قبل از ما بودن و اونایی که بعد ما میان. انزلنا الیکم، اگه میخواست بگه به پیغمبر میگفت الیه، به اون یه نفر نور نازل کردم. نه، میگه برای شما این نور رو نازل کردم. انزلنا الیکم نورن مبینا، این نور روشنگری بسیار پرقدرت داره، چون مبین الف و لام نداره، نکره بدون الف و لام دلالت بر عظمت مطلب داره. خب این آیه که میگه انزلنا الیکم نورا، چیه این نور که نازل کردم؟ و در آیه سوره انعام میگه نفوذ به وجود اونی که زندش کردم میدم، انزلنا الیکم نورا مبینا رو که بر میگردیم به آیات قبلش میبینیم قرآن مجیده. یه نور، اما نور دوم امام هادی در زیارت جامعه کبیره که هیچ عالمی هیچ فقیهی در این زیارت شک نداره، بزرگان دین ما تو حرمای ائمه این جامعه رو به عنوان زیارت اول و آخر و کامل میخوندن، درباره سخن این 14 نفر رسول خدا تا امام عصر و فاطمه مرضیه میفرماید کلامکم نور. برمیگردم به دو شب بحث گذشته، این 3 معلم خدا، پیغمبر، انبیا، ائمه طاهرین، کلامشون نور. غیر از این که سخن خدا و سخن انبیا و سخن اولیا احسن سخنه، صفت دیگر سخنشون اینه که نور هم هست و این نورم دست پروردگاره. کسی لیاقت نشون بده زندش میکنه این دوتا نور رو، نور قرآن رو که نور کلام خودشه و نور کلام اهل بیت رو در وجود او نفوذ میده. با نفوذ دادن خدا این آدم زنده شده به قرآن و به کلام اهل بیت یقین پیدا میکنه و بر اساس کلام الله و کلام معصوم در بین مردم زندگی میکنه. شما میتونید ارزش این دوتا نور رو که در شما نفوذ داده خدا، حالا به اندازه استعدادمون، به اندازه گنجایشمون ارزیابی کنید؟ میشه؟ قیمت این دوتا نور چند؟ قیمت دوتا نور، من یه دورنمای از قیمت بدنشون بگم. وقتی یزید به زین العابدین گفت این تعدادی که از شما کشته شده دیهشونو بگو من نقد بدم، 72 نفرن، دیه هر کدوم 1000 دیناره که حالا تو کشور ما دیه 130 میلیونه، 140 میلیون. یزید گو همشو میدم. ام کلثوم بلند شد، نه درباره ابی عبدالله، نه اون که از جای حرف نداشت، به یزید گفت نمیخواد به ما دیه بدی چون تمام عالم رو در دست ما بگذاری، تمام عالم رو، دیه تنها اکبر ما نمیشه، دیه یه نفر. حالا ببین دیه ابی عبدالله چی، حالا ببین نور خدا که قرآنه چیه و نور اهل بیت که کلامشونه چیه، و ببین این دوتا نور رو اگر خدا در انسان نفوذ بده چه آثاری از انسان ظهور میکنه. خب این نور رو قبل از اسلام هم انبیاء الهی داشتن، کلام خودشون نور بود، کتاباشون هم نور بود، چون خدا تعبیر نور رو برای تورات و انجیل هم آورده. اون زمان هم نور کلام انبیا و نور خود کتاب خودش رو در هر که نفوذ داد، یه موجود عجیب و غریب قوغایی شد، یه موجود بسیار فوق العاده ای شد. مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی که قبرش با قبر مطهر حضرت رضا، من دقیق اونجا حساب کردم 5 قدم نمیشه، حقش هم بود اونجا دفن میشه. ایشون میگه من این قطعه رو معمولی نقل نمی کنم، از کتابای کوچه و بازارم نقل نمی کنم، میگه من این داستان رو از کتابهای معتبر براتون نقل میکنم، اسم کتابا رو نمیبره. اما مثل اینکه پیش وجود مبارک ایشون منبع بسیار معتبر بود. جوانی 30-32 سال، همسر داره، 1-2 تا بچه داره، شغلش خیاطیه، مغازه‌ام نداره، لباس آماده میکنه میذاره تو کیسه، تو سبد، تو ظرف دیگه، میندازه رو کولش، تو خیابون، تو کوچه، تو بازار میگرده میفروشه برای تأمین زندگی خودش و زن و بچهش. ولی یه مسئله‌ای که در این جوان بوده این بود که در زیبایی قیافه حرف اولو میزده در اون روزگاه. اما از اونایی بوده که این دوتا نور درش نفوذ داده شده بود، حالا یا نور تورات بوده یا کتاب دیگر آسمانی بوده و نور کلام پیغمبران اون زمان. به رو بیخیال لباسا تو اون ظرف برای فروش داره را میره، یه خانومی کنار پنجره خونش که بلندم بود، ایشون نوشته کاخمانن بود، ثروتمند بوده پدرش، افرادش اون زمان مثلا خونه 2-3 طبقه بود، تاقای اون زمان هم بلند بود، 4-5 متر تاق میگرفتن، یه ساختمون 3 طبقه 15 متر ارتفاع داشت. این خانوم چون خونش بر بود، پنجره رو باز کرده بود، کنار پنجره نشسته بود، داشت بیرون رو سیر میکرد، چشمش افتاد به این جوان لباس فروش، دید عجب چهره ای، خب عجب چهره ای، به شما چه ربطی داره؟ عجب چهره، این چهره رو که خدا برای سجده کردن به شیطان و به شهوت و به غریزه جنسی نداده که، عجب چهره‌ای به شما چه؟ چهره رو خدا ساخته، به او مرحمت کرد، به شما چه؟ و جوان درو میگم واکنن لباسا رو بیار تو، من نمیتونم بیام تو کوچه، انتخاب بکنم. درو واکرد، جوان رفت، بردنش طبقه 3 بود. اون میبینی که من احتیاجی به لباس ندارم، من خودم ثروتمندم، اینم زندگیمه، من نیاز به تو دارم. یعنی قیافت تو دل بروه. خب خانوم من نیازی به شما ندارم. اینه جنگ بین ایمان و شیطان. اون میگه من به تو نیاز دارم، این میگه نه من به شما هیچ نیازی ندارم. یعنی کسی که از این دوتا نور برخورداره، هیچ احتیاج به فکر کردن و به فشار آوردن به خودشو هیچ نداره. من به شما نیاز دارم، نه من به شما نیازی ندارم. نمیشه گوچر میشه. چرا؟ یعنی من جوان هرچی هم میخوای بهت میدم، چرا نمیشه؟ برای این که من یه محبوبی دارم، از اینجور کارا ازش خجالت میکشن. اون محبوبت کیه؟ کسی اینجا نیستش که. خانومته؟ نه، اونی که منو خلقم کرده. این آثار این نور کجا میبره آدم؟ گفت من نمیذارم این خونه بری بیرون. اگر بخوای جواب منو ندی، آبروتو میبرم، چون پول دارم، قدرت دارم، همه کاری میتونم بکنم. میگم من اینو خواستم لباس بخرم، این به من چشم سوء داشته. گفت هیچ مانعی نداره. این نور چیکار میکنه؟ یمشی به هیف ناس، با این نور بین مردم زندگی میکنه. گو خانوم هیچ مشکلی نداره، هیچ ناراحت نشو، دادم نکش، عصبانی هم نشو. من بدنم چرکه، بو میده، اجازه میدی برم پشت بون آب برام بیارن، هوام خوبه، خودمو شستشو کنم، تمیز کنم، بوی خوش بزنم که بیام بهت خیلی خوش بگذره. گل لباساتو گرو بذار، نبر یا گو نه لباسا مالی تو. باشه، اومد پشته بون، گو محبوب من همه درارو که به روی من بسته، من هیچ رای فراری ندارم جز این که خودمو به خاطر تو از این پشته بون بندازم پایین. اگر بمیرم مرگ در راه تقواست. بمیر. امیرالمومنین میفرماید این جور جوونا به خاطر حفظ پاکیشون اگه طبیعی هم بمیرن مات شهید. طبیعی هم بمیرن. خیلی راحت اومد لب پشتبون بدون اینکه ارزیابی بکنه، 15 متر ارتفاع خودشو انداخت پایین. خطاب رسید جبرئیل، رفیق منو بگیر آروم بذار زمین. خب با رفیقاش نداره خدا. امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یک شفصو، اونی که جواب مضطر رو بده و آسیب از او برطرف کنه کیه؟ سوال میکنه امن یجیب، کیه؟ که غیر من کسی نی که آسیب از تو برطرف کنه. یه همون جبریلیه که وقتی برادران یوسف رو انداختن تو چا، پروردگار فرمود جبریل از جات حرکت کن، بنده منو بگی آروم بذارش ته چا رو اون سنگ بغل آب. جبریل از جای خودش که معلوم می تا چا چند میلیون کیلومتر فاصله بوده، در یه چشم هم زدن اومد یوسف رو گرفت، آروم گذاشتش روی سنگ. لازم هم نی آدم ببینه جبرئیل به قدرت معنوی غیبی. جوانه گفتش که کمک کردی به من، من باید مرده باشم که. من از هیچ جام هم درد نگیره و با دو تا پا راحت اومدم پایین. علیس الله کافن به عبده، من برای بندم بس نیستم، یعنی بندم جای دیگه هم باید بره، نمک دیگه هم باید بخوره، من براش بس نیستم. اومد خونه، غروب بود، اینا گویا هر شب نون تازه میخوردن، مرده لباس میفروخ، آرت میخرید میوورد. خانومش گفت من بچه‌ام، خودت گرسنه ای، بچه رو چیزی نخریدی امشب؟ با کمال آرامش گفت خانوم تمام لباسامو به یکی از رفیقام نسیه فروختم، میده پولش. خدا حق کسی رو تا حالا نخورد. بیشتر از خودمونم به همون داد. میده، اون رفیق خوبی، اون مال مردم خور میده. ولی خانوم چون هر شب تنور رو ما روشن میکردیم، همسایه ها میدونن که ما داریم، امشب هم برو هیزم رو انداز تو تنور روشن کن. منم بچه ها رو نوازش میکنم خوابشون ببره، حالا امشب که چیزی نداریم خودمونم میخوابیم. یه شب برای او گرسنه خوابیدن خیلی لذت داره، ما سه روز الان گرسنگی میکشیم، چقدر کیف میکن. برای او آدم سیر بشه، برای او گرسنه بشه، برای او بخنده، برای او گریه کن، برای او بره، برای او نره، خیلی لذت داره. تنور آتیش کرد، خانوم همسایه اومد در زد، به خانوم این جوان گفت من دیگه زحمت سنگی به همسابیدن و جرقی گیروندن نداشته باشم، شما آتیش داری یه گل آتیش به من بده. گفت برو تو آشپزخونه ورده ببر هرچی آتیش میخوای. اونی که بهش میگفتن زهرا خسته شده خوابه، برو دستاسشو بچرخ. اونی که بهش میگفتن زهرا خوابه، حسین داره گریه میکنه، برو گهوارشو بجون. اینا که هست در روایات ما، خدا هم که مسبب الاسباب، فرمان داد به فرشته ای برو تمام جای تنور و نون ببند، از تای تنور تا بالای تنور. اینا نون یه شبو میپختن، حالا نون چند شبشونو بپز. خانوم همسایه گل آتیشو برداشت اومد گفت خانوم نونا داره میسوزه، زود برو بردار. او رفت، خانومم اومد دید عجب نونا، این نونا مثل نونواها نی، مثل نونای هر شب نیست. دعیتم الی ضیافت الله، این شبا مثل هر شب نی، این روزا مثل هر رو نیست. نونا رو در آورد و اومد پیش مردش، گفت نفهمیدم چی شده؟ گفت بیشیم برا تعریف کنم، والله من کان لله کان الله له، به والله قسم هر کی بر خدا باشه خدا هم بر او خواهد. خیلی مثل اون جوونه هممون، خدا شاهده خودم هم میگم، خیلی مثل اون جوونه براد نبودیم، اما محبت هایی که به اون جوون کردی به ما یه عمریه داریم. حالا یه درد دل پیشت بکنیم راجع به خودمون. الهی قلبی مهجور، و نفسی معیوب، و عقلی و هوایی قالب مولا جا، مولا جا كيف هيلتي هواي يا ستار العيون، ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، نسألك يا فندوس
حقیقت دنیا و آخرت ما و زن و بچه ها و نسلمون و دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. به حقیقت مرگ ما رو در حال نماز قرار بده، مرگ ما رو در کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا تو مجلس حسین قرار بده. کرونده ما لحظه مرگ به امضای امیر المؤمنین برسو. به عزت و جلال، به آیات کتاب، به انبیا و ائمه، به آیات مکنونم، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم های ابی عبدالله قرار بده، به رحمتی که یا ارحم.